رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقده من لسانی یفقه قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اسعد الله ایامکم، مجددا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، ابتداعا محضر اعلی حضرت ولی عصر و بعد خدمت یکایک شما عزیزان، اعیاد و ایام شادی اهل بیت در ماه ربیع الاول، خاصه چند روز دیگه که ولادت با سعادت اول شخص عالم حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو داریم و همچنین رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق صلوات الله علیه. خرسندیم از این که این توفیق نصیبمون شده در این ایام شادی میتونیم برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهرتون بکنیم. بدون فوت وقت بیشتر بریم و گفتگومون رو آغاز بکنیم با استاد نوروزی گوهر، استاد گرانقدر و بزرگواری که همواره در این جلسات میآموزیم از محضرشون و نکات بسیار مهمی رو خصوصا در این جلسات پیرامون تربیت یاد میگیریم و انشالله که بهرمند باشیم و عمل بکنیم بهش. سلام علیکم و رحمت الله اسعد الله ایامکم، خرسندیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی عزیز سلام به شما.
علیکم السلام، زنده
باشید. سلام به همه بینندگان و همراهان عزیز و صمیمی برنامه خانواده دوست داشتنی. خوشحالیم که ما هر هفته مهمان خانه هاشون میشیم و خدا این توفیق را به ما میده که در این شبهای سرور و شادی اهل بیت علیهم السلام میخوایم کلام اهل بیت رو بگیم. امیدوارم این برنامه هم که در حوزه تربیت فرزندان هست مفید حال همه خانواده ها باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اشاره کردید به این دعاییه که همیشه هم گفتیم و همیشه داشتیم، اونم این که ان شاءالله هر اون چیزی که حضرت حجت عنایت دارن و رضایت دارن بر زبان ما جاری بشه و بتونیم در این برنامه ها بهش اشاره بکنیم. موضوعات جذابی را حقیقتا داریم میشنویم این مدت از شما. بحث تربیت حسینی، بحث پدران های امام حسین، موضوعاتی که خیلی خاص بود و میام نکته جالبش هم بحث تربیته، چیزی که شاید برای خود ماها یکم کمتر گفته شده و الان داریم بهش میپردازیم. من به عنوان یک جوان میگم خیلی لذت بخشه، چرا که در آینده روزی که خدا قسمت بکنه و فرزندی داشته باشم بتونم ازش استفاده بکنم و چه الگو و چه اسوه‌ای بهتر از اهل بیت توی زندگی. بریم بپردازیم ببینیم امروز چه مواردی رو قراره از شما یاد بگیریم.
دیگه فکر میکنم نیاز نیست ما یادآوری بکنیم، چون فکر میکنم که بینندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه ما معمولاً با کاغذ و قلم هستند که نکات رو یادداشت کنن. مخصوصاً امروز بحثمون نکات ریز زیاد داره، نکات کاربردی زیاد داره و از اونجایی که ما میخوایم دونه دونه اینها رو عمل بکنیم گمان میکنم که لازمه هر کدومش رو یادداشت بکنیم و این مشغله ها که فراموشمون نشه. خاطر شریف بینندگانمون باشه، ما هفته گذشته نظامنامه تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردیم
که در یک شعر گنجانده
در بله در یک بیت شعر بود که اشبه اباک یا حسن فخنا علی الحق رسن بعبد الله انزلمنن و لا توال زل اهن. اینجا چهار تا مورد و توی نظام تربیتی حضرت بود، یکیش که الگوگیری بود
بله.
که ما در موردش صحبت کردیم، یکی دیگر حق پذیری بود که مطرح کردیم، دیگری عبودیت بود و چهارمین موردش بحث این که دوری از افراد شرور و رفیقهای ناباب و حالا کارکردهای منفی که وجود داشت
بله.
امروز میخواییم به بحث الگوسازی بپردازیم. آیه حسین، ببین آیه حسین، یکی از نکاتی که امروز به شدت داره روش مانور داده میشه بحث الگوسازی
بله.
این که حالا این الگوسازی تو حوزه منفی باشه یا تو حوزه مثبت باشه من فعلا نمیخوام حرف بزنم. میخوام اینو عرض کنم، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا، آدم ها بر اساس تعامل و مشاهده یاد میگیرن. یعنی اصلا شما نیاز نیست که براشون کلاس بگذاری، بیاریشون پای درس بنشونیشون، نه، اینها خیلی از موارد رو با دیدن، با مشاهده یاد میگیرن و متوجه میشن. لذا شما نگاه میکنید بعضی موقع پدر و مادرها با همدیگه بحثشون میشه که این بچه اینو از کجا یاد گرفت، ما که همچین کاری نمی کردیم. خب بله، چون همه محیط ها که تحت کنترل شما نیستن، همه الگوها و داده ها که تحت نظارت شما نیستن، خب اینا خارج از این داده ها وارد میشن و اینها رو بررسی میکنن. به خاطر همین توی بحث نظریه یادگیری اجتماعی باید حواسمون باشه گاهی اوقات ما کوتاهی میکنیم، سستی میکنیم، الگوهایی که مد نظر ما نیستن جایگزین میشن و بچه‌ها از اون الگوها استفاده میکنن.
عجب.
یه مثال معروفی است، شما که قطعاً چون همکار ما هستید تو این بحث و تو این رشته مطالعات فراوانی داشتید بهتر از من میدونید این موضوع رو. این عروسک معروفی که آلبرت بندورا اونو برای اینکه یاد بده به آدم‌ها که چه جوری وارد این فضا یادگیری میشن، یه عروسکی رو آورد گذاشت کنار، چند تا بچه‌ها رو تحت آموزش‌های مختلف، چند تا از بچه‌های یک مهد کودک، یک دانشکده رو وارد یک سری از آموزش‌ها کرد. پدر مادر پرخاشگر رو می‌دید، پدر مادر پرمحبت رو می‌دید. بعد این عروسک رو داد دست این بچه‌ها. بعد جالب آقای حسینی، این بچه‌ها که این عروسک‌ها رو با خودشون به داخل اتاق‌هاشون می‌بردن یا باهاشون خلوت می‌کردن، دقیقاً همون کارهایی رو که پدر و مادر با اونها انجام داده بودن انجام می‌دادن. پرخاشگری‌های بی‌دلیل، امر و نهی‌های بی‌دلیل، در حالی که هیچ کسی به اینها نگفته بود این کارها رو بکنید. یه چند هفته اینها دیده بودند فقط که پدران و مادران چگونه دارن رفتار می‌کنن. بعد دقیقاً همون کار رو آورده بودن رو سر این عروسک کا پیاده کرده بودن. پدر و مادر عزیز، یکی از کارهایی که شما باید انجام بدید و خیلی هم مهمه، ولی خوبیش اینه، از اون کارهایی است که سرمایه گذاریه. یعنی شما اگه اینو خوب انجامش دادی، برای مدت زیادی آرامش داری تو حوزه تربیت، میتونی بچه‌ها رو دیگه رهاش کنی بره آقا تو فضای کاری خودش. چرا؟ چون الگو رو در ذهن او ایجاد کردی. بحث الگو سازی در حوزه رفتارهای مثبت، ماها باید برای اون بچه‌هامون الگو سازی بکنیم. من خیلی ساده‌ش رو مثال بزنم برای شما حسینی. ببینید الان شما دیدید ما تو خونه مادر پدر تا بلند میشن نماز بخونن، بچه‌های خردسالشون سری احساس می‌کنن یه جویه که باید بلند شن کنارشون، یه چادری سر کنن یا مهری بردارن، شروع کنن به نماز خوندن. یا شما نگاه بکنید مثلا خونه رو داره جارو میکنه مادر، بقیه هم احساس میکنن باید بلند شن نظافتی بکنن، ترتمیزکاری بکنن، هیچ کسی هم به هیچ کسی هیچی نگفته. یا اینکه رفتیم فروشگاه، حالا اون طرفشو عرض میکنم، یک فاکتور اشتباهی رو بالاخره اون فروشنده اون کانتردار به ما میده، ما شروع میکنیم پرخاش کردن، نگاه میکنیم به بچه‌مون، میبینیم بچه‌مونم دقیقاً همون استایل رو گرفته و او هم داره همون پرخاشگری رو نسبت به اون فروشنده میکنه. یعنی ناخودآگاه ما هنگامی که مراقب رفتارهامون نیستیم، داریم الگوهای ذهنی بچه‌هامون رو ترمیم میکنیم یا میسازیم. آی حسین، این سوال اول ممکنه تو ذهن شما و دوستانمون پیش بیاد، به شما سوال کنید از طرف بینندگان ما، بگید که خب چرا بچه باید مهنگاه کنه؟ من یه نکته رو عرض میکنم، بچه ها داده ذهنشون انقدر خالیه فعلا، جز پدر و جز مادر و نزدیکانی که پدر و مادر معرفی میکنن، اصلا به کسی دیگه فکر نمیکنن. یعنی احساس میکنن هر آنچه که باید بگیرن، اون منبع اطلاعاتی و اون منبع تربیتی الگویی پدر و مادرن، بعد از توی اونها هرچی هست استخراج کنن و تو وجود خودشون ایجاد بکنن. و لذا به خاطر همین شما هر چقدر تلاش بکنید تو اون اوایل که اینها از روی شما شیفت کنن برن جای دیگه، کسی دیگر رو ببینن، نه میبینی که نه، هر کاری میکنی دنبال شما هستن و فقط به شما نگاه میکنن و با شما ارتباط دارن. پس اینو مطمئن باشید که بچه ها در نوبه الگوگیری سراغ شما میان. حالا من میخوام یه چند تا نکته ای رو عرض کنم، چه رفتارهایی رو الگو سازی کنیم، یک، چگونه الگو سازی کنیم، دو، این خیلی امر مهمیه، و اگر برسم حالا که نمیدونم، سه، بحث این که چگونه با این بحث علاقمندی بچه ها و نسل امروز با این سلبریتی هایی که فراوان هم شده و میرن سمتشون و بچه ها الگوگیری میکنن، با اینها چجوری رفتار بکنیم. حالا نمونه هاش رو مثلا ما دیدیم دیگه، واکنش نسل ما به اون حضور رونالدو در ایران خب دیدی. حالا من اصلا در مقام نقد و چون بارها عرض کردم تو این برنامه، برای من بحثم ارزش گذاری خوب یا بد نیست، از نگاه جامعه شناسی و روان شناسی و دینی ما فقط نقد میکنیم، اون دیگه مخاطب ماست که بتونه، یعنی توضیح میدیم که مخاطب ماست که بتونه اینو بررسی کنه. اگر امروز رسیدیم، اگر نه برنامه بعد حتما وعده میدیم که یه تحلیل خوبی پیرامون این موضوع از حوزه روانشناختی داشته باشی. من سه تا مثال میزنم، این سه تا مثال یک مسابقه است. قبل از اینکه من حرفش رو بزنم، مخاطب ما جواب بده، هر کسی که صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، جواب بده. ما میخواییم تو مرحله الگوسازی، تصمیم گرفتیم الگوسازی کنیم، خب یک گامم، یک سکانس اول، این تصویر اول رو میخواییم در موردش تصویر سازی کنیم. خونه نشستیم، زنگ خونه رو میزنن، میریم دم در، حالا میبینیم یکی از همسایه‌هامونه تو واحدهای بالاتر، حالا یکی از دوستانمونه، یک بشقاب کیک خانگی پخته و آورده تقدیم ما میکنه. خیلی هم ممنون و خیلی هم متشکرم. ما این کیک رو میاریم خانه. آی حسینی این کیک رو میخوریم. بچه هم میخوره، منم میخورم، مادر همه میخوریم. کیک به شدت بدمزه است. به شدت بدمزه است. و حالمون رو بد میکنه. لحظاتی میگذره. همسایه عزیزمون میان دم در که ظرف رو از ما تحویل بگیرن. حالا ممکنه تصویر یه موقع دیگه اتفاق بیفته، ممکنه فرداش اتفاق بیفته، ما همسایه رو ببینیم و فرزند ما هم حضور داره. خب واکنش ما چی باید باشه؟ مادران، پدران، ما چه واکنشی الان تو حوزه الگوسازی باید به بچه‌مون بدیم اینجا و بچه ما باید واکنشی که از ما میبیند چی باشه؟ این سواله. ما 2-3 ثانیه وقت میدیم شما تصور جواب بکنید، بعد میخواییم برگردیم ببینیم واکنش شما چه باید باشه. خب اینجا من 2 تا گزینه میذارم روی میز، ببینیم که این گزینه هایی که گذاشتیم روی میز برای با مواجهه با مخاطبمون چگونه خواهد بود. همسایه‌مون رو صدا میکنیم، مثلا آقای محمدی خیلی ممنون، زحمت کشیدید که کوید، ولی واقعا کیکتون بدمزه بود و واقعا اذیت شدیم و خیلی واقعا بچه‌ها مثلا خوردن حالشون بد شد. میذاریمش کنار، بعد میگم این چه احساسیست اون چه احساسیست. واکنش دوم، آقای محمدی خیلی ممنونم، زحمت کشیدید لطف کردید، ولی فکر میکنم یه مقدار حالا یه اتفاقی افتاده تو ترکیب کیکتون، یه مقدار طعم نامطبوعی گرفته بود، من عذرخواهی میکنم و اینها مثلا اینجوریه. یا اینکه نه تشکر میکنیم، خیلی ممنونم، متشکرم، نه بسیار عالی بود، خیلی لطف کردید و تشکر میکنید. پس 2 تا تصویر داریم، یکی اینکه سریع هم بهش بگیم خیلی نامطبوع بود، یکی اینکه ازش تشکر کردید آقا خیلی متشکرم و خیلی هم ممنونم. خب آقا الان کدوم میتونه الگوساز باشد، کدوم میتواند الگوساز منفی باشد، کدوم میتواند الگوساز خوبی باشد؟ ما اینجا توی 2 تا محظور موندیم آقای حسینی، پدر و مادر عزیز. میدونم تربیت سخته، شما هم، من اینا رو درک میکنم به عنوان یک پدر، به عنوان کسی که توی زندگیش داره این رو تجربه میکنه، به عنوان کسی که درسش خونده و داره این کارو انجام میده، میدونم سخته. پدر اینجوری میکنه، میگه خب من اگه الان برگردم جلوی این آدم برخورد بدی بکنم و احساسات اون رو جریحه دار بکنم و حالش رو بد بکنم، یه اتفاقی میفته. از اون طرفی اگر حرفم رو نزنم و خب ممکنه یه حرف دیگه ای بیفته. ما از لحاظ الگوسازی میخواهیم بگیم که کدام الگو درسته و چرا درسته. ببینید اینجا بچه ما باید بین 2 رویداد بیرونی و رویداد درونی تحلیل بشود. رویداد بیرونی واکنش ماست نسبت به همسایه، اون میشه رویداد بیرونی. رویداد درونی رابطه ماست با فرزند. قطعاً گزینه تحقیر همسایه الگوسازی مثبت و درستی نیست، قطعاً نیست. تحقیر کسی که به ما هدیه داده، تحقیر کسی که به ما لطف کرده، قطعاً بحث درستی نیست و این از لحاظ کرامت انسانی کار درستی نیست، چون او قطعاً نمیخواسته که بدمزه برای من بیاره، او مشکلی براش پیش اومده که این اتفاق افتاده. لازم ازش تشکر میکنیم. خب این بس چیه؟ آقا ما ازشون تشکر میکنیم، میشه رویداد بیرونی. یعنی فرزند ما چی رو متوجه میشه؟ قدردانی و احترام به کرامت و شخصیت بچه ها رو تو عمل ما متوجه میشه. 2. رویداد درونیش چیه؟ رویداد درونیش اینه که آیا ما باید بچه رو دچار نفاق کنیم؟ آیا حسین اینجا با مامانش ای باجو چه بدی بود مجبور شد؟ نه خب میشه تو بچه
تزویره برای چی؟
آفرین، ما دیگه دچار رویداد درونی تزویر نمیخواهیم بشیم، اما برای بچه‌مون توضیح میدیم که این کیک ناملایمی بود، ما احساساتمون رو بروز دادیم تو خودمون. چرا؟ چون بچه ممکنه میگه با من میخوام احساساتم بروز بدم. میگیم هیچ مشکلی نداریم تو احساسات بروز بدی، ولی آی حسینی دیدید بعضی موقع به بعضیا میگیم چرا اینقدر برجک آدم ها رو میزنی؟ برمیگرده میگه من آدم روکی ام.
آفه روکی بودن با بی ادب بودن تفاوت.
درود خدا بر شما. آقا اینو کجای درس ها و اسلام خوندی که آقا روک بودن مثل این میمونه که شما بخوای حال آدم ها رو بگیری؟ مثل اون دسته از آدم هایی که همیشه برخلاف حضرت عالی که همیشه چهره مهربان و خندانی داری، سگرمه های تو هم اخمو، بعد بهشون میگیم که چرا اینجوری؟ میگه ابهته، میخوام جذاب شم. خب کجا به تو گفتن با بد اخلاقی و با یک چهره در هم فرو رفته میتونی مهربانی، یعنی جذاب بشی و ابهت رو به کسی هدیه بدی؟ اصلا قنگ قرار به جذب من باشه، محبته که قلب ها رو جذب میکنه، اون مهربانی، اون تواضع و فروتنیه. پس لذا بچه‌مون توضیح میدیم که تو میتونی احساسات تو بروز بدی، اما در مقابل کسی که قصدش هدیه بوده، قصدش جلب تو بوده، تو نمیتونی احساسات اون آدم رو تخریب بکنی و به اون آدم یک حالت حس بدی بدی که نتونه خودش رو جمع بکنه و تحقیر بشه. لذا بس این حواسمون باشه توی ارتباطات، هم باید رابطه برون داد اون رو توجه بکنیم، هم درون دادش رو توجه بکنیم، که آقا هم واکنش های بیرونیش رو مدیریت کنیم و هم واکنش های درونیش رو. یه مثال دیگه میزنم و میخوام تحلیلی برای شما انجام بدم. آقای حسینی، شما دیدید آدم هایی که توی اشتباه که اتفاق میفته خودشونو میزنن؟ دیدید گریه میکنن بعضی موقع؟ فکر میکنید ریشه این کجاست؟ جامعه همکار، فکر میکنید ریشه این موضوع چیه؟
تجربیات شخصی که الگو رو دیدن دیگه، مثل پدر و مادرهایی رو که مخصوصا مادر، اینو شاید خیلی همون تجربه
دارید، خدا
خودخوری ها و خودسرزنشگری های مادر.
یعنی نگاه کنید، خیلی زیبا بود آقای حسینی،
شاگرد
زرنگ کلاس دیگه
شاگردی
میکنه عزیزم. ببین، چون الان خیلی ها توی حوزه روانشناسی یا مثلا مبحث تحلیل ها اینجور موقع بحث تحلیل شخصیت آدم ها رو میکشن وسط، بحث نمیدونم آموزه ها رو. نه، ببینید، وقتی کسی در مقابل اشتباهات میگیره خودشو میزنه و سرزنش میکنه، خود سرزنشگری رو دیده، تجربه کرده و به عنوان یک الگوی ذهنی تو خودش دیده. بابا رفته بیرون یا مامان رفته بیرون، با ماشین به یکی زده، یعنی دری به دیواری زده، بعد اومده تو خونه، میبینی داره دندوناشو به هم میفشاره و گریه میکنه، بچه‌ها میپرسن مامان چی شده، بابا چی شده، بعد چه شانسی، بعد خودشو میزنه، یه حالتای خود چی شده بابا؟ اشتباه آی حسینی، خانوم ها، آقایون، پدران، مادران، اشتباه برای ماست تو زندگی، برای درس گرفتن، برای تجربه کردن. وقتی از اشتباه اینگونه میترسید، اشتباهی که اتفاق افتاده، و اینگونه خودتون رو توبیخ میکنید، دو حادثه بد و تلخ رو در ذهن فرزندان ایجاد میکنید. یک، هرگز حق اشتباه کردن نداری، و بعد از اشتباه هیچ ددلاینی وجود نداره، هیچ گزینه دیگری وجود نداره جز تخریب خودت، جز نابود کردن خودت. چرا من باید خودم رو نابود بکنم؟ چرا گزینه دیگری برای خودم تعریف نمی کنم؟ بعد اون فرزند وقتی که بره بیرون تو مدرسه بزنه یهو مثلا شیشه دفتر رو بشکنه با توپ، موقعی که اشتباه هم دارن والیبال بازی میکنن، میزنه توپ شیشه رو میشکنه، میبینی بچه گوشه نشسته داره گریه میکنه، بعد ازش خواهش میکنیم به پدر مادر، میگه نه 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 اصلا به پدر مادرم نگو بیاد. خب چه فاجعه ای تو ذهن این بچه اتفاق افتاده؟ خب 2 متر شیشه است، حالا فوقش میشه 500,000 تومان. قطعا این که نیست که بچه رو داره اینجوری قالب توهی میکنه و نابود میشه، چون این بچه یاد گرفته
که حق اشتباه نداره.
آفرین، این بچه تو ذهنش این نقش بسته، تو حق اشتباه نداری، چون پدر و مادری رو دیده که لیوان رو تو آشپزخونه شکستن، یا با ماشین تو تیر برق خوردن، یا لامپ رو سوزوندن، یا اتو رو خراب کردن، از ترس انقدر خودشون رو زدن، یا انقدر گریه کردن، یا انقدر خودشون رو تحقیر کردن، من آدم بی‌عرضه‌ام، من آدم چرمنگی‌ام، انقدر این حرفا رو به خودشون زدن که این بچه فهمیده که اشتباه مساوی مرگ و هیچ راه دیگه‌ای نداره، فرصت اشتباه کردن.
یه بعد دیگه هم داره، اونم تقصیر دیگران انداختن. چرا تیر چرا برق اینجاست؟
چرا اونم باز قبول مسئولیت هست.
مثلا پدر به مادر چرا لیوان اینجا گذاشته بودی که من دستم بخوره بیفته بشکنه؟ اینم وجود داره که اینم خیلی خوب بچه‌ها یاد میگیرن متاسفانه.
دقیقاً. ببینید، یه نکته‌ای که من همیشه توی بحث الگوسازی آی حسینی دوست دارم مخاطب ما بهش توجه بکنه، چون خیلی بحث حساسیه. یه نکته‌ای که هست، ببینید، ما نمیخواهیم کسی رفتارهاش رو خطکش برداره و احساس بکنه که میخواد شخصیت دیگری باشه.
شاید.
ببینید، من همیشه سر کلاس هم میگم دوران مجردی با دوران تأهل تفاوتی داره. دوران تأهل شما دیگه یک معلمید، برای وقتی فرزنددار میشید، وقتی که فرزنددار میشید شما یک معلمید. یک معلم مراقب رفتاراشه، چون از روز اول میدونه آموزنده است، داره آموزش میده، و چون داره آموزش میده مراقبه. چرا؟ چرا حسینی؟ چون دقیقاً میدونه هر آنچه که آموزش میده رو پس میگیره. یک محصولی است که دقیقاً به خودش برمیگرده. مثلا سعی میکنه تو کلاس آقا شوخی خیلی زیاد نکنه، خیلی حرفای مثلا خودشو میدونه اینا بهش برمیگرده دیگه. پدر مادر عزیز، ما از شما درخواست داریم، چون شما خیلی به منفعت های خودتون فکر میکنید تو حوزه الگوسازی، باید دقت کنید. وقتی به شما میگیم آقا به زیست زیست بوم سلامتیتون دقت بکنید، وقتی به شما میگیم میخوای آقا خیلی الان شما خیلی یاد پدر مادرها بچه ما دوست داریم خیلی اعتماد به نفس داشته باشه، داوطلب بشه تو کارها، بعد من ازشون سوال میکنم میگم چند بار تو هیئت امنای مسجدتون، انجمن اولیا مربیان مدرسه‌تون شما پیشگام شدی که اونجا شرکت بکنی، کاندیدا بشی؟ آقا چند وقت دیگه بچه‌های من میخوان تو شورای دانش آموزی شرکت بکنن. خب دوست دارم اینها برن و خودشون رو در معرض انتخاب بگذارن، اما اینا میترسن، اعتماد به نفس ندارن. خب چرا به نظرتون اینطوریه؟ چون شما تو خونه‌تون شکست خوردن رو با مرگ مساوی کردید و هیچ وقت خودتون رو در معرض انتخاب نگذاشتید، چون میترسیدید که انتخاب نشید و این براتون افسردگی بیاره. خب این اعتماد به نفس از بچه‌ها گرفته. خب بابا شما چرا انجام اولیا مربیان نرفتی؟ بابا دیگه حالا نشدی. خب بچه‌ها میفهمن، تحلیل میکنن. بابا چرا تو هیئت امنای مسجد مثلا فعالیت نکردی؟ چرا تو شرکتتون شما جز اون سامانه و جون اداره اون گروه نبودی که مثلا کارها رو به عنوان داوطلبانه، یعنی فعالیت‌های داوطلبانه رو در ما ندیدن؟ چون ندیدن اعتماد به نفسشون اومده پایین. وقتی این فضا رو ازشون می‌خواستیم، خیلی موقع‌ها شده دیگه به بچه‌ها مثلا اون بابایی که سیگار دستشه و به پسرش میگازم سیگار نکش خیلی ضرر داره. خب این الگو ببینید، من الان بحثم تو بحث الگوسازیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مادر پدر تو اونجا خواهش می‌کنم ازاد به فکر الگوسازی نباش. در رابطه با سیگار صحبت کن، ولی در رابطه با الگوسازی صحبت نکن. در مورد حرکات‌های داوطلبانه صحبت کردن در حالی که، یعنی ترغیب نکن بچه‌تو، چون یه حالت استهزاء ذهنی تو ذهن بچه‌ت ایجاد می‌کنی که اون بچه الان می‌خواد بره. خب این خیلی بده دیگه، این نمی‌تونه بره اون سمت که بخواد کار خودش رو انجام بده و این حال اون بچه رو خراب می‌کنه. این چند تا مثال بود برای اینکه ما متوجه بشیم رفتارهای ما در حوزه الگوسازی برای بچه‌ها یک زبان سومی دارد که بچه‌ها بیشتر اون زبان سوم رو می‌گیرن که اون واقعیت اندیشه‌ای ماست. به خاطر همین تو زمان الگوسازی بیاییم قوانین خودمون رو لیست کنیم. این نکته مهمه، منه تا اگه بخوایم رفت و برگشت داشته باشیم عرض کنم. بیاییم قوانین خودمون رو لیست کنیم. یکی، دوتا، پنجتا، دهتا، پیشنهاد نمی‌کنم قوانینتون زیاد باشه، ولی سه تا قانون بگذارید برای خودتون. من میخوام تو حوزه اعتماد به نفس بچه‌هام فعالیت کنم، من میخوام زیست بوم بچه‌هام سالم باشه، شب زود بخوابن، مسواک بزنن، این کارا رو انجام بدن. من میخوام بچه‌های من یاد بگیرن به کرامت و شخصیت آدم‌ها احترام بگذارن. حالا هر کدومی که شما فکر میکنید. ببینید بعضی از موقع پدرمادر اینجوری میگن دوست دارم بچه‌م یک فرزند فول آپشنی بشه با همه مزایا. خب دورت بگردم نمیرسی، اصلا چون قرار خودت تولید کنی اصلا وقتش رو ندارین همه آپشن و آیتم رو تولید بکنی. پس بیا چیکار کن؟ چند تا قانون برای خودت بگذار به عنوان قانون اصلی و با برنامه روش هایی که تو قسمت بعدی برنامه میگم برای الگوسازی اونها اقدام کن، که اولیش رو عرض کردم التزام تو به عنوان یک آموزنده به اون قانونه. در دو حالت، یک هم برون دادش توضیح میدی، هم در اون دادش توضیح.
دقیقاً. خیلی هم عالی، ممنون، متشکر. فاصله کوتاهی بگیریم، با اتاق فرمان همراه بشیم، نفسی تازه می‌کنیم و برمیگردیم.
قلب بابایی
من بی تقصیرم.
بابا باز دیر اومدی.
بابا این بازی.
بابا این گفت که امشب زود میاد.
بذاریم برسم از را. باشه بعد.
باشه.
آفرین.
شام حاضره. بازی بعد شام.
برین شاییتون آسر میز شام.
بابا میشه امشب قایم موشک بازی کنیم؟
ولی این دفعه من چشم میذارم.
نه خیرم. بابا امشب کار دسته منو درست میکنه.
حالا دعوا نکنیم. من امشب کلی کار دارم. فردا صبح هم باید زود برم سر کار. ایشالله پرد.
نه بابا.
نه بابا.
لطفا.
بچه ها حالا فعلا شامشون رو بخوریم.
چیه من از شاده؟
خوابه. بریم بخوابیم اونجا.
خیلی ممنونم دختر. دست به سر کنم. دردتون کیفو بده خانم. ممنون. خدافظ. خدافظ.
خب عزیزه جان، ببینم چیکار کردی.
به نظر من همیشه طرحاتون بود.
چند تا طرح زدم آوردم. حالا حتما نظر شما هم کمک میکنه به تکمیل کردنش.
همه سرمیشه عالیه.
نه نه این البته این اصلا اشتباه است، این اصلا چیز نیست.
صبر کن صبر کن، فوق‌العاده است، همینه، عالی شده این کار.
خیلی خوبه،
درست بسته، درست همینه،
فوق‌العاده شده، خیلی خوبه.
دیدی گفتم من ترکیب تا درست کنم، رنگ ترکیب بندی فوق‌العاده شده.
فوق‌العاده شد، فوق‌العاده شد، البته هنوز تکمیل نشده. همینجوری
شده.
برنامه خانواده دوست داشتنی تقدیم نگاهتون میشه از شبکه جهانی حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثمون رو ادامه بدیم با استاد نوروزی گوهر و ببینیم که در ادامه قرار چه نکات تربیتی رو بیاموزیم و انشالله عامل بهش باشیم و قطعا نتیجه هم خواهیم گرفت. ما در خدمت شما.
ممنونم آقای حسینی عزیزم. و چقدر هم کلیپ خوب و آرامش بخشی آره. بود و چقدر
خوبی بود. بود
آره حس خوبی داشت. حالا پاییز و زمستون چون این شبا بلندتره، معمولا ما آدم ها انصراف به فضای خانواده و شب نشینی و دور هم نشینی و گفتگو دارن، یعنی خب بله. شبها که بلندتره بالاخره زود هوا تاریک میشه، این گرمای کانون خانواده، اولا که آرزو میکنیم همه خانواده ها بهرمند از این محبت، از این عشق، از این گرمای خانواده باشن و حال همه خوب باشه، حال دلشون خوب باشه. و یه دعایی هم میکنم برای همه اون کسایی که درگیر گرفتاری هم مریضی هم. خدا انشالله که به حق حضرت صاحب همه شون رو واقعا به این ایام سرور و شادی اهل بیت گره بشایی بکنه از زندگیشون. پس نکتهی که ما تو قسمت اول گفتیم این که ما نمایش میدیم رفتارهای خوب رو و از گویش خودداری میکنیم، یعنی کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی تو بحث تربیت ما خیلی اهل سخنرانی و منبر برای بچه هامون نیستیم. یه سری رفتارهایی که شاید خانواده ها خیلی دوست دارن بچه هاشون داشته باشن، من اول اینو عرض بکنم که خانواده ها تقریبا همه مشترکن توی این رفتارها که بچه ها داشته باشن. یک، محبوبیت.
بله.
دوست داریم بچه هامون محبوب باشن، من و شما هم دوست داریم که محبوب باشیم، یعنی یه امریست که همه خودشون دوست دوست دارن. دو، قالب رفتارهایی که خانواده دوست دارن سخت کوشی و کوشا بودنه و دوری از تنبلیه، روحیه کار جمعیه، سخاوت داشتنه، بحث پافشاریه بر اعتقاداته که آقا مثلا بچه‌مون یه سفر خارجی میره میاد یا یک جمعی رو تجربه میکنه، همه ی آنچه رو که ما در خونه بهش یاد دادیم رو فراموش نکنه و از بین نبره، بحث مهربان و با ملاحظه بودنه، بحث قاطع بودن در تصمیم گیریاست. اینا یه سری از رفتارهای که ما کمک میکنه که بدونیم این بچه ها رو میتونه به یک جامعیتی برسونه. حالا شما هم به این لیست اضافه میکنید یک سری نکاتی که مد نظرتون، اما سنگ بزرگ بر نمیداریم و لیستمون رو هم خیلی پر نمیکنیم که خدای نکرده تو انجامش نمونیم و بچه هامون رو هم آزرده نکنیم. اما یه نکته ای که آیه حسینی میخوام عرض بکنم، تو مواجهه با الگوها و تو الگوسازی یه سری کارها رو به عنوان پیش نیاز باید حواسمون باشه. یک، آیا حسین، عجول نباشیم. ماها معمولا توی انتقال یک رفتار خیلی خیلی از لحاظ صبر ناچیزیم.
دقیقا.
یعنی احساس میکنیم که اگر امروز گفتیم و یاد دادیم، حالا یه بار گفتیم بعد دیگه شروع کردیم، بچه‌ها قرار از امشب ساعت 10 بخوابیم، بچه‌ها قرار از امشب مثلا مسواک همه بزنیم بخوابیم، قرار هستش که دیگه کسی بدون مثلا دست شستن سر سفره حاضر نشه، هر صبح همه باید سلام کنیم به هم دیگه، داریم قوانین برای خونه میگذاریم دیگه. خب ببینید، ممکنه که تو روزای اول یادمون بره، تخطی بشه از این موضوع، ولی مباد که یهو وقتی از این موضوع یادمون میره و احساس میکنیم یه تخطی اتفاق افتاده، همه امور رو زیر ما خیلی عجولیم، احساس میکنیم باید سریع پاسخ بگیریم. آقا یک بازه زمانی میبره تا یک رفتاری نهادینه بشه. آقا 10 گفتید، حالا 10 و نیم خوابیدن، خیلی خوبه، از بهتر از 12 خوابیدن هر شبشونه، بهتر از هر 11 خوابیدنه. اما اون بر خواستید صبح بیدار کنید 7 بیدار شدن، 6 و نیم قرار بود بیدار شن 6، خب باز هم خوبه. یعنی این که شما تشویق کنید و در رسیدن به نتیجه عجول نباشید. ببینید، برای خودت جدول درست کن، برای ذهنت جدول درست کن، از هر 15 بار از طول هفته 7 بار باید این کار انجام میداده، 4 بار انجام داده، خیلی خوبه، از 0 به 4 رسیده. چرا اینقدر عجولیم؟ چرا اینقدر تو حوزه دیدن خوبی ها ضعیفیم؟ خوبی خودش خیلی کمک میکنه به بچه ها. آی حسینی، بچه ها 0 تا 100 بدی دارن. اگه شما اومدی از تو این 7 کار خوبی که باید انجام میداد 4 تاشو دیدی، ایشون برای جبران اون 3 تا تلاش خواهد کرد. اما اگر ندیدی، این 4 تا هم بنیانشو میزنه، هیچ فایده ای نداره خوب بودن تو این مجموعه. تلاش کردن برای خوبی تو این مجموعه خیلی فایده ای نداره. پس خیلی عجول نباشی. یه نکته ای هم که میخوام عرض بکنم، ببینید، دو تا حالت ما توی الگو داریم، یا خودمون نقش الگو رو بازی میکنیم توی حوزه رفتارها، یا اینکه مثلا بچه ها یک الگویی رو گرفتن میخوایم اون الگو رو از بین ببریم. یه اتفاق بدی که معمولا تو الگوها میفته، حسینی، ما خیلی دست به خراب کردنمون خوبه.
دقیقاً.
دیدید وقتی میخوایم یکی رو تخریب بکنیم، یه جوری تکل دو پارو پاش میریم که تمام رباتاشو میده. یعنی اصلا نمیگذاریم این آدم دیگه اصلا نفس بکشه. از هر دری خرابش میکنیم. حالا مثلا امروز اومدیم دیدیم بچه ما یک بازی رو داره میبینه، یه فوتبالی رو داره، مثلا پای تلویزیون خیلی قش و ضعف کرد، مالی بازیکن، یا پای مثلا یه فیلمی خیلی. آقا شروع میکنیم میگردیم تو اینترنت ببینیم این چه سوتیایی داده تو زندگیش. آقا بیاد ببین بچه‌ دخترم، این 10 بار طلاق گرفته، این 15 بار با مواد مخدر گرفتنش، این 16 بار مثلا بابا اینا محو نکنید این الگوها رو تو ذهن بچه. یعنی یه جوری نرید با یه حرفای، حالا این که خوبه، بعضی موقع مثلا مستند میریم تو این، بعضی موقع حرفای غیر قابل باور میزنیم به بچه‌ها. مثلا میخوایم فضای مجازی رو تجربه نکنن. عزیزم، اینها میتونن از دریچه های این لپتاپ بیان بیرون، میتونن نمیدونم، بابا خب این نسل رو نمیتونید با این حرفای غیر قابل باور کاری بکنید که از توی فضای تربیتیشون دور بشن. یعنی این که شما وقتی میخواید یه کاری براشون الگو بکنید، نباید اونو محو کنید، نباید اونو انقدر نابود بکنید، نباید بزرگ نمایی هایی بکنید که غیر قابل باورن برای بچه. بعد نکته بعدی که وجود داره اینه که تو اون حوزه اولی که عرض کردم، وقتی میخواید با بچه ها صحبت بکنید، اینه که باید شما پذیرش اشتباه اونا رو داشته باشید موقعی که بازه و گذار تغییرن. من یه نکته رو عرض بکنم اینجا که فکر میکنم خیلی مهمه. ما یکی دو روز آینده میلاد با برکت حضرت رسول اکرم رو داریم که به حق قرآن در مورد ایشون میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما ائممون همشون اسوه‌ن و خودشون این رو مطرح کردن ده. که اسوه‌ن که داریم در روایت لکم فی اسوه، حضرت میفرمایند که ابا عبدالله که بر من برای شما الگوام، بیایید اینو نگاه کنید. یه نکته ای که تو سیره پیامبر آی حسینی تو بحث الگوسازی ما نگاه میکنیم، صبر تربیتی حضرت. ببینید این صبر تربیتی با همه صبرهای مصیبت و صبرهای دیگه متفاوته. صبر تربیتی من بهش میگم جان کندن، یعنی شما برای رشد تربیتی یک نفر، برای تغییر یک رفتار ناشایسته یک نفر باید واقعا جان بکنی. یعنی وقتی میخوای یک رابط، بعد چجور میتونی اینطور باشی و صبر تربیتی رو داشته باشی؟ اونم کیه؟ لقد کان لکم رسول الله چی؟ اسوه حسنه. اون چجور آدمی؟ من انفسکم عزیزون علی ما انتم حریصون. ببین یک پیامبری که یک اتفاق بدی برای شما میفته اون حالش بد میشه. ما اگه قراره جان بکنیم تو صبر تربیتی برای بچه هامون، باید اینو در نظر بگیریم. پدران، مادران، مدیر ارشد نیستید نگاه از بالا بکنید، بخشنامه صادر بکنید برای تربیت بچه هاتون. پیامبر کنار متربیانش درد کشید، رنج کشید، به نحوی که آیه قرآن میگه تاها و ما انزلنا علیک التشقا. چیکار داری با خودت میکنی برای هدایت این امت؟ دیگه داری خودتو نابود میکنی، انقدر خودتو اذیت میکنی. چرا؟ چون تمام سختی های تربیتی این آدم ها برای پیامبر ارزشمنده، برای پیامبر مهمه، همراه اونها رنج میکشه، همراه اونها درد میکشه. و این رو ببینید، وقتی بچه ها احساس بکنن دستورات تربیتی ما بخشنامه ایه، توی تخریب الگوها برعکس سمت اونها میرن. ببینید یه چیزی که قاعده مهمی تو بحث این نسل داریم، بحث لجبازی اونهاست. آقای حسینی، شما خودتون حالا با این نسل خیلی ارتباط دارید، دوشون تلاش میکنید، میبینید که آقا اینا کافیه تو سمت یه نفر قش بکنی، این سری میخواد سمت دیگه ای بره، انگار میخواد در مقابل تو موضع بگیره. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه این نسل دوست دارد به رسمیت شناخته شود. اونم نه رسمیت فیک و قلابی، رسمیت واقعی. آی حسینی، تربیت ادا در آوردن نیست. اگر به ما گفتن که مخاطبت رو تکریم کن، تو نباید براش ادا در بیاری که آره من حالا دارم تو رو تکریم میکنم. نه، این خب میفهمه تو داری قلابی تکریمش میکنی و واقعی میرش احترام نمیگذاری. ببینید خانواده ها بعضی وقتا بهشون میگیم ما بچه ها مشورت کنید، میگه بله ما مشورت میکنیم. بعد میگیم به بچه رو دفتر میبینیم، میگیم که خب دخترم پسرم، ما دستورالعملمون بحث مشورت بود. میگه که آی دکتر ما مشورت کردن با ما. میگم خب چیکار کردن؟ میگه مثلا میخواستن هندونه بخرن، انگار ما مسخرهشون بودیم، با ما مشورت میکن. من برام تعجبه از این پدر و مادر که پدر و مادر عزیز شما واقعا چی فکر کردید در مورد این بچه ها؟ شما خودت دیدی بچه الان 5 سالشه، گوشی هنگ میکنه، میاد به مامانش میگه اینجوری ریستش کن، این کارو انجام بده، این دکمه رو بزن. الان بچهای 7 8 ساله خودشون بارکد خانا رو میارن، میرن سایت های مختلف رو میرن، اینا دیگه داره رشد میکنه. خب اون سطح حافظه قدرت تحلیله، اون چون قدرت تحلیلش بالاست، پس تو هم تحلیل و آنالیز میکنه، میفهمه این رفتار فیک قلابیه و تو داری بیخود منو تکریم میکنی. پس ببینید اون چیزی که به عنوان روش تربیتی در سیره حضرت رسول هست، بهش من صبر تربیتی. صبر تربیتی به ما کمک میکند که همراه نسلی که قرار است با او رشد کنیم، رنج بکشیم، بخندیم، گریه کنیم و او ما رو در بالا و یا در مقابل خودش نبینه، کنار خودش ببینه برای رشد کردن. اینو تو سیره حضرت رسول مخاطبین عزیز و متدین ما دقت بکنن که آقا این اتفاق وقتی داره میفته ما میخواییم الگوسازی بکنیم، الگوسازی صبر میخواد، الگوسازی برای بچه ها ممارست درونی میخواد. طبق اون روایت شریف وقتی ما میگه که آقا نفست رو باید برای الگوسازی کنترل کنی. ببینید ما یه قانونی داریم توی تربیت که بهش میگیم که آقا این قانون زیر ساختهای تربیت رو نابود کنه، و اونم اینه که هرچی دلم خواست. آی حسین، این هرچی دلم خواست نابودگر همه قواعد تربیتیه. شما تو حوزه تربیت باید متعهد باشی. خب پدر مادر عزیز که بعضی وقتا میایید ما باهاتون صحبت میکنیم، میگیم تو خیلی آزادی، اگه میخوای با این آزادی بچه بیاری لطف کن نیار، پوستشو میکنی، پدرشو در میاری. چرا؟ چون این بچه تو آزادی تو تربیت نمیشه، چون تو باید با یک سری تعهدات اون بچه رو تربیت کنی، با یک سری از قوانین اون بچه رو تربیت بکنی تا اون بچه رشد بکنه. این قسمت دوم ارزم، تو قوانینی که برای الگوسازی مطرح کردیم و عرض کردیم. بله. و نکته سوم هم چقدر وقت داری با حسین؟
ما حالا دقیقش رو با هم میگم، فکر میکنم حدود 10 دقیقه.
خب خیلی خوبه. من اگر اجازه بدید باز هم میگم این مشکلی است که من با شما دارم، با شما چون یه جوری خوب گوش میدید. خب وقت ما زود تمام شما متوجه نمیشه. بعدش دیگه تقصیر خودته دیگه. اگه مخاطبم و حرفم کمی چیز میشه. آی حسینی یه نکته‌ای میخوام عرض بکنم.
بله.
توی این که یک سوالی که چرا بچه‌های ما اینقدر گرایش به این شخصیت های معروف مجازی، حالا من امروز صبح رادیو بودم یه سری واژه بود، بعد میگفتم که خب من فارسی های مجازی میگفتم که این فارسی اینا چیه، من اسپانسر میخوام بگم فارسی اسپانسر چی میشه، من خودشو داشتم بس میگن کنه خب یه چیز بگید من بگم، حالا میخوام سلبریتی نگم، اینفلوئنسر نگم، میخوام شخصیت های اینجوری بگم که آقا اینا مثلا فارسیشو به کار ببرن میرن فارسیش به دست نمیاد. ببینید چرا بچه های ما انقدر گرایش دارن به این موضوع آی حسینی؟ این سوال سوال مهمیه که اولین نکته ایست که خانواده های ما باید در موردش جواب بدن که آقا این حجم از واکنش تو الگو پذیری از اینها چیه، دلیلش چیه. ببینید من یه نکته ای رو عرض بکنم، این نسل دوست داره دیده بشه، دوست داره محبوب بشه، دوست داره به قدرت برسه. یعنی سه تا عنصر و یه چیز رو هم دوست داره که به قدرت برسه، محبوب بشه، دیده بشه ولی زحمت نکشه. تو این بچه رو میبریش کجا؟ میگی که پروفسور سمیعی رو میشناسی، دکتر حسابی رو میشناسی، نمیدونم این بزرگوارها رو میشناسی که شخصی میگه خب بعد میگه اینا ببین چقدر معروف شدن، خیابون به نامشون، دانشگاه به نامشون، چرا؟ میگه خب بابا اینا پوستشون کنده شده، درس خوندن مثلا یه چیزایی، بعدش از جدیدا میبینن زندگی نامه اینا رو گوگل میکنن در میارن، میگه خب خیلی هم وضعش خوب نبوده، بیشتر تو درس بوده و این حرفا، خب من میخوام پولدار بشم، بعدش اینا خیلی سختی کشیدن. بعد میاد یه دونه از این شخصیت های مجازی معروف رو بر تو میاره، یکی فوتبالیست هنرمند، حالا هر کسی، میگه اینا چقدر معروفه، نه اینقدر درس خونده، نه اینقدر زحمت کشیده. یعنی تو ذهن این عزیز، این جوان، این نوجوان، این شخص، این بارگذاری شده که این شخصیت مطرح به اون آیتم های مورد نیاز این بدون زحمت رسیده،
خیلی زودتر به همون بحث یک شب پولدار شدن
آفرین. یعنی میگه که آقا خب این انقدر هم درس نخونده، این همه معادله هم حفظ نکرده، این همه فرمول شیمی و ریاضی حفظ نکرده،
تو کنکور مثلا آفرین. چهار تا چیزو یاد گرفته، تو رسانه اومده و اینجا.
دقیقاً. یعنی حالا خیلی هاشون هم که شما نگاه میکنی واقعا توهی به یک جایی رسیدن از لحاظ یک سری از اتفاقا. خب ببینید این رسالت ما برای محبوب شدن به هر قیمتی، معروف شدن به هر قیمتی، دیده شدن به هر قیمتی تو ذهن بچه‌ها، اون هم بدون زحمت ایجاد میشه. خب ما نباید پس با توجه به اون قاعده‌ای که قبلا عرض کردی تو همین دو سه دقیقه پیشمون، ما نباید به جنگ این شخصیت ها بریم. چرا؟ چون هی بخوایم تلاش کنیم آقا من الان می‌بینم اون نتیجه است، این که نرفته تو زندگی اونونو متوجه بشه، اون داره اون تصویری که رسانه بهش نشون میده رو می‌بینه و مشاهده می‌کنه که آقا این بچه چگونه است که داره چجوری به قدرت رسیده این آدم. خب پس اینو یادتون باشه، الان می‌خواید از ذهن این آدم این شخصیت رو بیرون بکنید، به جنگش نباید برید، تخریبش نباید بکنید، سراغ سری اتفاقا نید، چون دقیقاً سه تا پارامتر داره. خب چیکار کنیم آقا؟ ساده ترین راه این موضوع تو الگوسازی اینه که شما هم راه های میانبر رو برای رسیدن به این شخصیت بهش بدی و دو به این آدم نشون بدی رسیدن به اون شخصیت یک مسیری دارد، یا اون مسیر یا این مسیر. یعنی بعد بهش بگید که کدوم مسیر رو میتونی سیر بکنی. ما مخالفت با دیده شدنت، محبوب شدنت، پولدار شدنت، معروف شدنت نداریم. بله. چرا هدف بچه رو میزنید که آقا بچه دیگه احساس بکنه کاملا در مقابلشید؟ خب آقا تو الان میتونی گوشی بگیری مثلا این کارا رو بکنی، تو الان میتونی مثلا محمد رضا گلزار بشی، پاشی کار رو انجام بدی، اینجوری دیده بشی. خب یه راه دیگه برات میمونه که از همین مسیر، نه مهارت اضافه کن به زندگی. نکته مهم من رو مهارته. آقای حسینی فرزندان ما امروز تو حوزه آموزش کاملا دارن بی مهارت بار میان. یعنی حالا من کاری به نظام آموزشیمون ندارم که آقا خب بیشتر با یه سری داده های ذهن بچه‌ها رو مشغول میکنه که همیشه هم سوال ذهنشون هست که اینا به درد ما نمیخوره و ما کاری باهاش نداریم، ولی آخرش پیشگوشتی نمیشناسه، دو سو با چهار سو رو متفاوت قائل نیست، دنباریکو با انبردست تفاوت قائل نیست که آقا این آچار به اون میخوره، اون آچار آلن چیه، این چه کار داره میکنه، یه پیش بتونه باز بکنه، یه لامپ بتونه باز بکنه. تا اینا ساده ها، مهارت های ساده است. پس بیاییم بچه هامون رو کشف مهارت کنیم. حالا یه راه سادهش رو بگم. آقا یه تست رغبت، یه تست استعداد. حالا ما به همه چیز بچه‌ها میرسیم، به لباسشون، به خوراکشون. خب یه تراپیست یا روانشناس یا مشاوری این رو ببینه، آموزش پرورش داره، خیلی جاهای دیگه دارن، ارزونتر هم دارن. خب برید یه تستی بدید بچه‌هاتون رو، این تست آگاهی به مهارت‌هاشون، به علایقشون پیدا بکنید که وقتی می‌خواید براشون الگو سازی بکنید، طبق اون مهارت و علاقه‌مندیش به اون حوزه مهارت این کار رو بکنید. آی حسینی، وقتی ذهن بچه رو پر از داده‌های بی‌مصرف کردی، دیگه اون بچه دوچار یک انفجاری از این مواد بی‌مصرف میشه و این بی‌مصرفی به خودش، به شخصیتش، به رفتارش سرایت میکنه. تلاش بکنید بچه ها تو مدرسه درس بخونن، خوب هم درس بخونن، اما مهارت رو در بچه ها کشف کنید و برای آموزشش تلاش بکنید، از مهارت خرد تا مهارت کلان. این باعث میشه چی بشه؟ این باعث میشه که اون خودباوریه در وجود این فرزندی که مهارت رو داره تقویت بشه و انقدر نچسبه به یک سری الگوهای دست نیافتنی و فقط حلوا حلوا کنه تو ذهنش که من به اون محبوبیت برسم. خب این دور بودنه به خاطر اینکه داده‌های بی‌مصرف تو ذهنشه. داده‌های بی‌مصرف این کاری کرده که این اصلا احساس کنه به هیچ چی نمیتونه برسه. آقا من وقتی یه هنر رو تابستون یاد گرفتم، یه ورزش کردم، چه می‌دونم یه کاری رو یاد گرفتم، خود به خود خود ارزش پنداری می‌کنم، میگم این ارزشمند شدم، یه کاری تونستم بکنم. آقا کار کوچیک بچه‌ها رو سر سفره بهش بشقاب میدی، میبره میذاری یا لیوان آب میاری کار می‌کنه، میگه باری چرش کار قشنگ کردی، کیف می‌کنه. چرا؟ چون از همون بچه چند ساله کوچیک میگه من مفیدم.
آفرین.
مفید واقع شدم.
دیده شده.
آفرین. ما دیدن رو، محبوب بودن رو، مفید بودن رو توی اجتماع امروز از این نسل گرفتیم و شدیم مبصرهای کلاسی که فقط به اینها تذکر میدیم، اونم تذکرهای استعلایی، نه تذکرهایی که توش صبر تربیتیه و کنارشون هستیم. به خاطر همین بچه هامون طبیعتاً میبینیم عاشق چیزهایی میشن که بدون رنج میخواد به دست بیاد و طبیعتاً هم بدون رنج به اون نمیرسن و خروجیش میشه سرخوردگی. پس توی این سیر الگوسازی مهمترین نکته کشف مهارت، استعدادهای بچه هاتون تو حوزه مهارت افزایی تا بچه ها رو به یک خودباوری برساند. برده. و تو این خودباوری بچه ها دور بشن از فکرهای تخیلی و فانتزی که بیشتر براشون سرخوردگی رو ایجاد میکنه.
دقیقا. راجع به مهارت این تجربه رو من دارم که خیلی از دوستانم رو میبینم، حقیقتا جاهایی هم که مشغول به کار میشن اصلا براشون مهم نیست اگر اخراج بشن. چرا؟ چون به قدری مهارت کسب کردن که میدونن و این رو همیشه اذعان دارن که آقا اگر از اینجا نشود دنبالم هستن، یعنی اینقدر مهارت رو کسب کردم.
دقیقا.
و به قول شما این چون مهارت رو تأکید کردید، یک همچین اثر به شدت مثبتی میتونه داشته باشه.
خودباوری 100% خودباوری.
و این بحث شکسته ما خیلی باهاش چالش داریم، یعنی همیشه اینگار به ما یاد دادن چرا 17 شدی؟ خب آقا 17 شدم بهش 10 نشدم دیگه.
دقیقا.
حالا 20 نشدم 3 نمره. خب تو میتونی من رو تشویق بکنی و من تلاش بکنم 17 رو بهتر بکنم،
یعنی آرمان‌های خودمون رو ببینیم، توانمندی‌های مخاطبمون ندیدیم.
این چیزی که تو مملکت ما خیلی وجود داره. شما توی سلسله مراتب اداری، نمیدونم سازمان‌های مختلف، از هر کی میپرسی یکی از نکاتی که همیشه نالان ازش همین موضوعه که آقا چرا کسی توانمندی من رو نمیبینه و این ریشه در
حوزه موفقیت من رو نمیبینه.
آره، اون ریشه در تربیتی که این همه داریم راجعش تاکید میکنیم. برای چی اینو گفتم؟ که بدونیم بینندگان متوجه این باشن اگر امروز داریم راجع به تربیت فرزندان خردسال این نکات رو عرض میکنیم، چرا که نشه چیزی که اون فرد توی 40 سالگی بعد از مثلا 15 سال تجربه کارمندی بیاد یه همچین.
خدای نکرد اگر همون آدم هم یک پدری بشه بعد، یک مادری بشه بعد، خب این نسلی که میخواد او تربیت بکند خطرناکی میشه،
همینجوری هی داره منتقل میشه و ای کاش جلوی این گرفته
این
بشه.
این خطرناک.
آره، اینو گفتم بگم که پیامده معلوم بشه، یعنی بدونیم که داریم میبینیم، میگم همه جا هم باهاش آشنا هستیم، شاید کمتر به این نکته دقت کردیم و الان از کلام استاد نوروزی تونستیم به این نتیجه برسیم و انشالله که عمل بکنیم و نتیجهش رو ببینیم.
یه نکته از
کن آخر رو بفرمید. آقای
حسینی عزیز، دوست بزرگوارم و همراه صمیمی ما تو برنامه خانواده دوست داشتنی، این که اسم برنامه ما خانواده دوست داشتنی، ما اصلا از قصد این اسم رو برای این برنامه گذاشتیم که بیاییم ببینیم یک خانواده چجوری میتونه دوست داشتنی بشه. یعنی یک خانواده وقتی میخواد دوست داشتنی بشه، قدم هایی هم که شروع کردیم به برداشتن برای رسیدن به این قله که برای خود ما بحث خانواده دوست داشتنیه، قدم های کاربردی و عملیاتی بود که این دوست داشتیم آقا با قدم های کاربردی و عملیاتی به این موضوع برسیم که یک خانواده دوست داشتنی، یک خانواده دوست داشتنی با شعار محقق نمیشه. اگر ما امروز داریم از تربیت و چالش هاش حرف میزنیم، خانواده عزیز، مادر، پدر، نگران نشو. یادتون باشه ما گفتیم پدر و مادرانی که فکر میکنن دیگه نمیتونن کاری بکنن، ما با یک انسان مواجهیم، انسانی که میتواند تو آخرین لحظه هم مسیرش رو برگردونه، وشر حافی بشود و هدایت رو لمس بکند و به کمالات برسد. این آپشن ویژه ایست که خدا در بندگانش قرار داده. رضا شما حق ندارید از تربیت و هدایت ناامید بشید، چون خدا این آپشن ویژه را در وجود همه گذاشته که او هدایت میکند، او حمایت میکند. پس شما هیچ وقت از این که در مسیر الهی قرار بگیرید که همون تربیته ناامید نشید. این که احساس بکنید نه آقا نمیشه، گفتم تربیت یه صبر جانکاهی میخواد که این صبر تربیتی از همه صبرها شاید سخت‌تر باشه، که شما باید ذره ذره حرکت کردن رو ببینید. دیدید بعضی موقعی آدمایی که تازه میخوان را بیفتن بعد از یک زایعه نخواهی با یه واکری شروع میکنن، آرام آرام، اصلا یه چیزی که اصلا دیدم نمیشه این قدم هاشون. خب خیلی صبر میخواد، تربیت از اونم ریزتره. یعنی شما میخواید ثمرات تربیتی رو دوباره قلمبه تربیتی تغییر نباشید. یعنی این چیزی که ازشون خواهش میکنم، حالا تو برنامه‌های بعدی راهبردهایی که میدیم، این که آرامشتون حفظ کنید. برای تغییر احسن که خدا به ما وعده داده، خودش متکفل این تغییر احسنه. حول حالنا الی احسن الحال هست، غیر سوء حالنا الی احسن الحال هست. توی تربیت خودش متکفله، ما یه وسیله ایم و هیچ وقت هم ناامید نیستیم، چون انقدر تاریخ پر از آدم هاییست که اون لحظه آخر برگشتن و هدایت شدن و عاقبت به خیر شدن. از ما هیچ وقت از تربیت خسته نمیشیم و نگران هم نمیشیم و ناامید هم نمیشیم.
انشالله یک دعا بفرمایید.
خدا را قسم میدم به وجود نازنین حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام، ما رو تو مسیر هدایت و تربیت موفق قرار بده.
الهیان خیلی ممنون و متشکرم، لذت بردیم و استفاده کردیم. متشکرم از شما، زنده باشید. خیلی ممنونیم مثل همیشه قدردان نگاه پرمهر و پرمحبت شما بینندگان عزیز هستیم و خرسندیم از اینکه خدا این توفیق رو میده بتونیم ساعاتی رو از اهل بیت علیهم السلام بگیم و بشنویم و انشالله که عامل به شیوه مورد عنایت حضرت حجت باشیم همیشه. دعای همیشگی ما در هر لحظه خاصه در پایان هر برنامه وعده‌ای که داریم، دعا برای فرج حضرت حجت هست و از اونجایی که نام نامی پیامبر بارها آمد در این برنامه و نزدیکیم به ولادتشون، خدا رو مثل همیشه به اسم خاص قسم میدیم و عرض میکنیم که یا حمید و به حق محمد عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.